نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی ضروری اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. گفته شد که اصلی ترین اشکال اشعری این بود که طلب از اراده اگر جدا نباشد امر به تکلیف نسبت به کفار مستلزم تفکیک اراده از مراد می شود و اون محال است، تفکیک اراده از مراد ممکن نیست. اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. محقق خراسانی فرمود که اراده دو قسم است، اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اراده تکوینیه از مراد منفک نمی شود، اما اراده تشریعیه دستور به کار هست، قابل انفکاک هست، از مکلف خواسته می شود. این اراده تشریعی، مکلف مختار است. در همین جا گفته اند که فرق بین اراده تکوینیه و تشریعیه واجب و اراده تکوینیه و تشریعیه ممکن توضیح و فرقش اعلام شد. منظور از اراده تکوینیه واجب الوجود بر اساس مسلک فلاسفه عبارت است از علم به نظام اتم، علم به نحو اکمل، که به تعبیر دیگر برای تفهیم اگر بیارید علم به مصلحت نوع، مصلحت کل بشر. خدا خواسته است که برای مردم عقل بدهد، به اراده تکوینیه برای مصلحت کل بشر است. اما اراده تشریعیه خدا بر اساس مسلک فلسفی عبارت است از علم به سود و کمال شخصی افراد، به عبارتی علم به مصلحت شخص، مصلحت شخصیه، که در مثال می شود هدایت بشر، استکمال اراده خدا تعلق گرفته است که بشر به کمال برسد. اما اراده، اراده خشی است، مختار. و اما اراده تکوینیه برای ممکن، منظور ممکن الوجود یعنی برای بشر، اراده تکوینیه عبارت است از انجام فعل مباشرتاً بدون واسطه، که پس از تحقق شوق مؤکد، انجام فعل بلا واسطه می شود اراده تکوینیه برای انسان. مثل شخصی که عطشان است، عطشش هم در حد بالا، آب هم در دسترسشه و مانع شرعی و عقلی در کار نیست، این انسان عطشان و این آب خوشگوار پس از تحقق شوق مؤکد، شرب ماء قطعا محقق می شود. اراده تکوینیه برای انسان انجام عمل مباشرتا پس از تحقق شوق. و اما اراده تشریعیه برای بشر عبارت است از امر مولا عبد خودش را به انجام کار برای تعلم. مولا به عبد خودش میگه تعلم العلم، فَإِنَّهُ يُفِيدُكَ. شما خودی هستین دیگه. من دیروز پدر و استاد شاگرد در نظام قدیم، من و شما پدر و فرزندیم دیگه، درسته؟ هر روز خواب دیدم سیدان الاستاد را. من گفتم یا ایشان به من گفت، یادم بین خواب و بیداری دیدم این عبارت از من بود یا از ایشان که خیلی عزیزی، یا من گفتم یا ایشان به من گفت. خب این شک دارم، ولی این کلمه گفته شد. بعد گفتم که سوال شد که درس و بس؟ گفت فقط درس و بس. اینم آمدم به فرد مثل شما صحبت کردم، شما گفتید عجیب حرفیه، فقط در صبح است. این هم روز چهارشنبه بود، تذکره بدانیم که فقط در صبح است. اون چیزی که واقعا دست آدم میگه فقط در صبح. معرفت میخواهید در صبح است، سلوک میخواهید در صبح است، عبادت مستمر میخواهید. گفته می شود که عبادت اگر استمرار نداشته باشد، نفس روحانی چیست آقای حسینی؟ نفس روحانی تنفس مستمر، تنفس مستمر قطع نشد به چی؟ به ادامه درس و بحث یا درس یا مطالعه، ولو به اندازه آب باریکه، ولو به اندازه. مولا به عبد خودش گفت که تعلم العلم، فانه يفيدك في شتى المجالات وكافة الأسئلة. این دستور مولا داد، حالا این عبد مختاره، بر اساس مجبور نیست، بر اساس اختیار خود یا اون کار انجام میداد یا نمیداد. این اراده تشریعی است، حتمی و تحقق نیست. اراده تخیلی دو تا عنصر دارد، مرید و مراد. اراده تشریعی دارد سه تا عنصر است، مرید و مراد و مراد و من. سه تا عنصر، مرید و مراد و مراد و من. تکینی دو تا عنصر دارد، مرید و مراد. این توضیح که داده شد جواب اشعری هم که بر مسلک تحقیقی محقق خراسانی کامل شد، که تفکیک اراده از مراد در اراده تشریعیه اشکالی ندارد، بنابراین لزومی ندارد بر اساس استلزام تفکیک اراده از مراد تغایر بین اراده و طلب اعلام بکنید. جواب که داده شد شیخ العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در همین کتیب حول الطلب والاراده می‌فرماید که اگر محقق خراسانی تا اینجا بحث کرده بود کار تمام بود، چیزی دیگه در کار نبود. یه مرتبه ایشان یه مطلبی رو تعرض میکنن، در برای جبر و اختیار باز میشه. میفرماید اذا اتفقا فاذا، عبارت این عبارتش اینه، فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعت والایمان و اذا تخالفتا فلا محیص ان یختار الکفر والعصیان. کفایت الاصول جلد یک چاپ جدید صفحه 129. عجب فرمود که اگر اراده تکوینی با اراده تشریعی با هم بشون، دست به دست هم بدن، توافقتا لابد من الاطاعت والعصیان. خدا خواسته با اراده تشریعی، العلم و فریضتون یا ربی زدنی علم، اراده تشریعی. اراده تکوینیشان تعلق گرفت به تعلمشان، یا خدا خواسته است که شما ایمان به خدا و پیامبر و ولایت داشته باشید تشریعاً، بعد تکوینن هم اینو خواست، راهی دیگه ندارید. لابد من الاطاعت والایمان، لابد به ناچار، راه دیگه ندارید، باید اطاعت کنید و ایمان داشته باشید. و اذا تخالفت، اراده تکوینی بر مخالفت ناسبی و وهابی تعلق گرفت، و اراده تشریعی بر انجام. خب طبق اراده تشریعی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم از اونها اطاعت ولی خدا خواسته شد و بر اساس اراده تکوینی اونها مخالفت کردن و مخالفت اونها با ولایت متعلق اراده تکوینی قرار گرفت. اینجا چه میشد؟ فلا محیز، چاره و گریزی نداره. عن یختار الکفر و الاسیان، کیا اطاعت کند کفر را و یا اسیان را. کفر و اسیان را که اختیار کرد، هر دوتاش عقاب دارد. عقاب کفر عذاب جهنم است، عقاب اسیان و مخالفت فراق است. فراق از ولی یک عقاب است، فراق از پروردگار یک عقابی است که دعای کمیل آمده است: اصبر علی بلائک فکیف اصبر علی. به این مضمون این دوتا قطعی محقق میشد. خب خیلی خوب، شرح عالی بود و گفت، مستمع هم گوش داد. اما اگر مستمع اهل تحقیق بود فورا میگه که استاد جناب محقق خراسانی، پس کفر و اسیان با اراده خداست و اطاعت و ایمان هم با اراده خداست. بشر دیگه قدرت ندارد، جبر است، قهری است و انسان دیگه مجبور. تکلیف صحیح نیست. دو تا سوال: یکی تکلیف صحیح نیست، یکی چرا جبر. جبر اولا اشکال فلسفی دارد، ثانیا اشکال فقهی دارد. اشکال فلسفی با عدالت جور در نمیاد. یکی را جبران به بهشت ببرد، یکی را جبران به جهنم، خلاف عدالت میشه. و ثانیا اشکال فقهی، تکلیف صحیح نیست. تکلیف بدون داشتن قدرت و اختیار درست نیست. و مضافاً بر همه اینها، ما معتقد به عدالت پروردگار هستیم. عدالت از اصول دین ماست و عدل الهی و اعتدال یک ضرورت عقلی و فطری است، ضرورت عقلی و فطری است. عقل ضروری عدالت را اقتضا می کند، فطرت آدم اقتضای عدالت دارد. این اشکالی است که باید جواب محقق خراسانی این اشکال را که خودش مطرح می کند جواب هم می دهد. می فرماید جواب این اشکال که در صورت موافقت اراده تکوینیه و تشریعیه اطاعت و ایمان قطعی و در صورت مخالفت کفر و اسیان قطعی است به وسیله اراده تکوینیه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اراده خدای متعال از بالا تکوینی و قدری است، اما بشر طوری آفریده شده است که افعال رو عن اختیارین انجام میدهد. معیار جبر و اختیار، معیار جبر و عدم جبر این است که بشر اگر در انجام کار قدرت بر ترک و فعل داشت، می شود اختیار. و اگر بشر یا انسان فقط فعل ازش صادر شد و قدرت بر ترک آن نداشت، می شود مثل یاد مرتعش، مثال معروف فلسفه، عروق بریده در اختیار مغز آدم نیست، حرکت دست بر اساس حرکت خون و رگها ادامه دارد، در اختیار خود بشر نیست، رعش دارد، لرزش دست که بهش میگیم ید مرتعش، این عمل جبریست. اما اگر کسی فعلی را انجام میداد که میتواند انجام نداد، نستجیر و بالله، دروغ میگد، میتواند دروغ نگد، نستجیر و بالله غیبت میکند، میتواند غیبت نکند. این مساله طلبگیست دیگه، مساله سرقت و شرب خمر که در مجلس طلبگی نیست دیگه، در مجلس طلبگی اینه. حسادت دارد، میتوند حسادت رو همچشمی نداشته باشد، کینه نعوذ بالله ممکنه داشته باشد، میتوند هم نداشته باشد. شما میگین یه وقتایی آدم میخواد کینه نکنه ولی خودش میاد، شما که قصدن کینه به دل راه ندید، اونی که خودش میاد وسوسه است، اون اثر ندارد، به اون اعتنا نکنید. بسیار، بنابراین هیچ گونه اشکالی تحت عنوان سلب اختیار در اینجا وجود ندارد، چون اراده خداوند اون بالاست. به اصطلاح عوام اراده خود بشر در مقام عمل کار از بشر اختیاری صادر می شود، منتها اراده خدا که تعلق گرفته چه می شود؟ تعبیر کلیدی است، اختیاری حتمی، چون از بالا اراده تعلق گرفت، ولی عنوان و وصف اختیاریت رو ازش نمیگیره. بعدم اشکال میکنند که ظاهرا ذهن شما هم هست، اشکال میکنند که خودش محقق خراسانی و خود جواب میدهد، میفرماید که اشکال تام نشد و آن این است که آقا همین اراده خود بشر که تعلق میگیرد وابسته به اراده ازلیه خداست، این اراده بشر هم تحت تأثیر اراده ازلیه خداست، اون اراده ازلیه خدا تکیلی است، ارتباط پیدا میکنه به اراده بشر، اصلا ظاهرش اختیاریه ولی ریشش وابسته به اراده ازلی است. او خواسته که این فعل با ظاهر اختیار قطعی انجام شود. پس در اصل می شود باز هم با یک واسطه جمع میشه. اشکال اول بدون واسطه، اشکال دوم با یک واسطه. اراده دارد بشر، ظاهرش اختیاریه، ولی پشت سر این اختیاری یک اراده قرار دارد که او تعلق میگیرد. این اراده اختیاری شما سمت راست دارد و سمت چپ. با یک واسطه بعد میشود چه؟ اجبار. این دیگه جواب ندارد، جوابش دیگه ممکن نیست. گفتید فعل بشر اختیاریست، گفتم اختیاریست، اما خود این اختیار که اراده بود وابسته به اراده ازلی هست. اصلی ترین اشکال در شبه جمع اینه که شما با عبارت کامل تر، شما یک صورت اختیار دارید، صوریست، این نمای اختیار است، اختیار واقعی که نیست، اختیار صوری که کاری از پیش نمیبرد، باطنش پشت قضیه سیم وصل به اراده ازلیه. صورت اختیار دارید که دارید. آقای ترابی
اینجا اگر حتی سری باشه
دلیل ما میشه که طرف که خدا را
انجام میده پشت شرایط خداست، این با شهرش خداست، این را اینا در جواب
اینا دل فرمایش شما درست درست، یعنی معلوماتی در این رابطه در ذهن شماست، ولی این برهان نیست، این لوازمه، دلیل نیست، این اشکال تقویت میکنه. جبری میشود، جبری که شد اعمالم که درست نیست، اصل تکلیف درست نیست، بعد تکلیف هم باید مستند به خدا بشود، بعد هم سرقت انجام میگیرد باید نسبت داده بشود به اراده خدا، نستجیب و بله، این لوازم اشکاله، ده نیست، کل این اشکالات پیش میاد. ما این چکارش کنیم؟ این تکمیل یا اضافه کردن به اشکال است که من چند جمله بدتر میخواستم جاش بود که بگم، شما الان گفتید. بعد پس از که دیدیم اراده بشر به عنوان اختیار، من این خیلی با تعنی میگم برای که مطلب بسیار فرار و وحشیه، دیروزم تجربه کردم جایی که دقیق میشه یه مقدار از باطن آدم تحریک میشه با سرعت صحبت کنن، مجبور میشم تکرار کنم. الان با تعنی میگم که کاملا راویه‌ای. پس الان این اشکال دومی که محقق خراسانی گفت بسیار خطرناک از اونجا بر میگردد، از که برگشت دیگه نه تکلیف درسته و نه عقاب درسته و نه با عدل میسازه و حتی نسبت اعمالم به خدا داده شد، متقی تقوای انجام میداد، اتقلاست، فرد متخلف مخالفت میکنه، نستجیر به الله، مخالفت به اراده خدا نسبت داده بشه، این همه تبعات دارد با این اشکانی که گفت شد. محقق خراسانی این اشکال را هم جواب داده است، یک جواب دقیق کاملا فلسفی است، دیگه رنگ اصول ندارد. آماده بشید که یک بار بفهمید که مشبه کمی سنگی. می‌فرماید که بشر کاری را که انجام می‌دهد به وسیله اراده خودشه و اراده ازلیه که تعلق میگیرد به اراده بشر درسته، اما اون اختیار مخالفت اسیان و اون اختیار اطاعت و ایمان، اون با متعلق اراده ازلی نیست. اختیار اطاعت و اختیار مخالفت ذاتی انسان است و اون دو تا عنوان اختیار اطاعت و اختیار مخالفت مربوط به شخص سعادت و شقاوت ذاتی انسان هم. خدا نخواست از اونا. اطاعت صورت میگیرد بر اساس سعادت ذاتی که دارد، شقاوت صورت میگیرد بر اساس مخالفت صورت میگیرد بر اساس و سعادت و شقاوت ذاتی است. قاعده فلسفی چرا شقاوت خدا داد؟ چرا سعادت خدا داد؟ جوابشو بگید. از ذاتی لا یعلل، خداوند ذاتو میداد، ذاتی در ضمن ذات قهری و ترتبه، ذاتی مخلوق نیست، ترتبش قهری است، لوازمه. گفتم اینجا دقیق تا آخر گوش بدید خوب تبیین بشه دیگه بعدم. ذاتی نسبت به ذات قهری و ترتب، ذاتیات یعنی حدود ذات، ویژگی های طبیعی ذات، به عبارت دیگر فصل ذات، فصل مشهودی ذات، نه فصل منطقی، چون فصل منطقی یکی بیشتر نیست. فصل مشهوری را در فلسفه میگن متعدد هم میتوند باشد، فصل ذات هست. مثلا خداوند خلق میکند نور را، ذات نور، ذات نور مخلوق خداست. این ذات پرتو افکنی دارد، ظلمت شکنی دارد، شعاع دارد، اینا دیگه متعلق خلقت نیست، اینا چی چیه؟ ذاتی نور است. به عبارت دیگر نور و منوریت، نور ذات نور، منور فصلشه. خدا ذات نور آفریده، جعل بسیطه، جعل مرکب نیست، از اصول فلسفه است. جعل بسیط مجعول بسیط دارد، مجعول بسیط ذات نوره، منور فصل ذاتی نوره، منوریت از نور جدا. مثال کامل بود. با این مثال و این توضیح، انسان هم یه موجود عجیبی است، ناشناخته. قرآن معرفی کرده، علم نشناخته. این انسان یه موجودی است که فصول زیادی دارد، هر قد علم پیش برود فصلهای جدیدی برای انسان ممکنه کشف بشود. یکی از فصول سعادت ذاتی و شقاوت ذاتی که در روایت دارد کتاب توحید صدوق از صفحه 356 از سعید سعیدون به نفسهی که در کفایه آورده از سعید سعیدون فی بطن امه نس از سعید سعیدون به نفسهی و شقی شقیون به نفسه. روایت دیگر هم در کتاب بهار جلد 58 صفحه 65 الناس معادنون کمعادن ذهب و الفضه ذاتی هست. فضه چرا فضه هست؟ چرا این خاصیت رو دارد ذاتی شد؟ طلا چرا ارزش حقیقی دارد ذاتی شد؟ بود ذاتش خلق شده. الناس معادن و کمعادن ذهب و الفضه. بنابراین پس از که گفتیم ذاتی بود و ذاتی هم لای و علل با اون خصوصیاتی که شرح داده شد و با اون شکل ساده و آسان، این نتیجه رو نگیریم که اراده اطاعت، انسان که به سوی اطاعت می رود بر اساس اراده و اختیار خودش، این اراده برای خود انسان یه دونه عامل دارد، یه دونه عامل هم اینجا دارد. چیه اون عامل؟ سعادت ذاتی. یا به طرف مخالفت میرد یه داره عامل دارد، عاملش چیه؟ شقاوت ذاتی. اون تو از بالا اراده خدا به عنوان علم، به عنوان علم تعلق میگیرد. علم قوه قهار نیست. این انشاءالله الان یه جمله میگم بعد کامل شرح میگم. علم قوه قهار نیست. علم قهری و قهر و جبر نمیارد. این جواب اصلیست، بعدا میگم. الان مقطعی گفتن که ذهنتون یکم آماده باشه. در نتیجه پس از که ایشان این دوتا جواب را دادن، بحث جبر حل شد و مربوط شد به سعادت و شقاوت ذاتی. چیزی که باقی مان این است که انشالله بحث کنیم، عنوان کنیم سعادت و شقاوت ذاتی باید شناسایی بشود که از کجا و چه ریشه‌ای دارد و ذاتی بودنش در چه حدی است، و بعد اراده ازلی که تعلق میگیرد تأثیرش تا چه حد هست، و بعد اراده اگر بر مبنای کلامی اراده فعلی بود چه آثاری دارد. فعلا امروز تا اینجا متن کفایه و اون چالشی که شبه جبر داشت در خود کفایت الاصول توضیح داده شد و تکمیل شد، آراء صاحب نظران و معنا کفایه چیزی نمود، و بعد آراء صاحب نظران و مطالبی که در این رابطه مربوط هست داستان طولانی دارد که علاوه میدیم برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهیم.